أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر کنم این بود که چجوری میتوانیم سلام علیکم آیا میتوانیم برای غافل و ناسی یک جز خطاب مستقلی به سایر اجزا تصویر کنیم یا نمیتوانیم؟ مرحوم آخوند سه تا راه حل ارائه داده بودن. یک راه حلشون این بود که ما خطاب دو تا خطاب داریم، یک خطاب به اجزاء غیر منسی، این خطاب عامه، هم ناسی و هم متذکر رو شامل میشه، یک خطاب به خصوص جزء منسی، این خطاب مربوط به ملتفت هست. این یک راه حل. راه حل دوم این بود که خطاب به ناسی به عنوان ملازم با نسیان صورت بگیره، نه به عنوان نسیان تا محضور پیش بیاد. راه حل سوم این که اصلا خطاب نمیخواد، غرض از خطاب که باعثیت هست برای ناسی هم حاصل میشه، این غرض که حاصل شد همین مقدار کافی هست برای اینکه ناسی رو تحریک بکنه، و این مقدار کافیه. این قسم آخر رو که مرحوم آخوند تعبیر کردن، مرحوم حاج رضا به جای این قسم آخر یک شکل دیگه ای تصویر کردن که اونم به یه معنا با این در جوهرش یکیه. اون اینه که ایشون میگن که شارع مقدس همه افراد رو خطاب بکنه به کل. این خطاب به کل هر کس رو به مقداری که التفات داره در واقع تحریک میکنه، ولو ناسی مأمور به کل نیست، ولی چون غرض از امر تحریک هست، امر به کل مقدار محرکیتش به ناسی به مقدار امر به ماجه، ادای جزء منسیه. این بیان با بیانی که مرحوم آخوند تعبیر میکنن در واقع یک بیانه، به این معنا که یک امری به، حالا مرحوم آخوند تعبیر کردن که نه، یک امری به ملتفت صورت میگیره در به کل، و ناسی خودش رو که نه ملتفت خیال میکنه هست، خودش رو ملتفت خیال میکنه، بنابراین عرض کنم خدمت شما این شکلی، ولی واقعا ملتفت نیست، واقعا غافله، از غفلت خودش غفلت داره. من مجاوربا در واقع میگه که هم به ناسی هم به ملتفت امر به کل صورت گرفته، به غرض این که نسبت به اون غیر از جزء منسی ناسی تحریک بشه و انجام غیر جزء منسی. حقیقت این مطلب رو اگر بخواهیم تحلیل کنیم، معناش اینه که یعنی اگر ما هر خطاب رو اون انگیزهی که از خطاب شارع داره اون رو در واقع یعنی اینجوری عرض بکنم، وقتی شارع مقدس می داند این خطاب من فقط به مقدار ما ادای جزء منسی ناسی رو تحریک میکنه، این معناش اینه که میخواد برای ناس، غرض این هست که برای ناسی تفهیم بکند وجوب ما ادای منسی رو. به تعبیر دیگه من اینجوری تعبیر بکنم با اصطلاحاتی که ما جعل کردیم، یه موقعی مراد استعمالی از کلام رو ما در نظر میگیریم. خب مراد استعمالی این هست که ما به همه افراد لفظ رو در کل وضع استعمال کردیم، یعنی مثلا 10 جزء نماز داره، هر 10 جزء رو در خود 10 جزء وضع کردیم، این خطاب رو هم اختصاص ندادیم به ملتفت.
صلات رو در 10 جزء استعمال کردیم؟
نه، صلات رو یعنی امری به 10 جزء ما صورت دادیم. حالا یه نکته عرض بکنم، کلمه سله به تنهایی کافی نیست برای اینکه ما مشکلمون رو حل کنیم. ما امری که درش تک تک اجزا وجود داره رو باید ملاک قرار بدیم. حالا اون امر چه به صیغه اقرا، به صیغه به هیئت امر یا امثال اینها باشه، به جمله انشائیه باشه، مثل فرض کن کبر وقرع ورکع وسجد باشه، یا به جمله اخباریه باشه، بگه تکبیرت الاحرام جزء للصلات، القرائه جزء للصلات، الرکوع، هر یک از اینها باشه، در واقع این انگیزه شارع از جمله اخباریه ایجاد تحریک هست. غرض از آوردن این جملات تحریک اشخاص هست. ما در واقع یه موقعی اون غرضی که از آوردن این کلام هست رو در نظر میگیریم. به تعبیر من مفاد تفهیمی همون مقداری هست که از این کلام به مخاطب میتوانیم تفهیم کنیم. در مورد ناسی ما نمیتوانیم بهش تفهیم کنیم وجوب کل حتی جزء منسی رو. پس برای ناسی ما در واقع وجوب ما ادای جزء منسی رو داریم تفهیم میکنیم. وجوب ما ادای جزء منسی، یعنی در واقع اگر ما بخواهیم غرض تفهیمی متکلم از این کلام رو در نظر بگیریم، غرض تفهیمیش تفهیم وجوب 10 جزء نیست نسبت به ناسی. نسبت به ناسی وجوب 9 جزء رو میخواهد تفهیم بکند. اولا وجوب 9 جزء رو میخواهد تفهیم بکند، اینجور نیست که نمیخواد وجوب 9 جزء رو، چون وقتی میبیند وجوب 9 جزء، اولا 9 جزء واجب است و مخاطب هم به این وجوب 9 جزء ولو به تخیل این که این 9 جزء تمام مأمور و به هست، ولو به تخیل این که ملتفت به کل مأمور و به هست، بنابراین این تخیل باعث میشه که 9 جزء رو تمام مأمور و به بداند، تمام مأمور و به که واقعا تمام مأمور و بهش هست. فرض اینه که برای ناسی که ناسی هست تمام مأمور بهش هست. پس بنابراین بحث من اینه که در واقع اون چیزی که شارع میخواد به ناسی با این خطاب تفهیم کنه وجوب نه جزه. اینجور نیست که شارع فقط میخواد به ملتفت تفهیم کنه، ناسی هم تحریک میشود، تحریکی که مطابق غرضشه. وقتی من میدانم الملتفت هستم که خطاب من ناسی رو هم تحریک میکند، ناسی رو هم تحریک میکند، قهرن خطاب رو هم مقید نمیکنم. چرا من خطاب رو مقید کنم به ملتفت؟ اصلا برای چی؟ چه وجهی داره من خطاب رو به ملتفت مقید کنم؟ خطاب رو باید عام انجام بدم. وقتی خطاب رو هم عام انجام دادم، عام اولا ببینید میگم کلام مرحوم آخوند این هست که کنه شارع به ملتفت خطاب میکند به ده جز، خطاب به ملتفت به ده جز ناسی رو هم تحریک میکنه به نه جز، ناسی رو هم تحریک میکنه به نه جز. این که ما میگیم خطاب میکنه ملتفت رو به ده جز، آیا غرض شارع این هست که فقط این ده به نحو ارتباطی تنها کسی که این ده جز رو توجه داره میخواد با این خطاب تحریک کنه، یا این که نه وقتی من میدانم این خطاب من صلاحیت داره که ناسی رو هم تحریک کنه به نه جز، ناسی رو هم تحریک کنه، قهرن اون فائده‌ای که از خطاب من ناشی میشه متعلق قرض من هم خواهد بود دیگه. یه نکته رو من عرض بکنم، یک حالا فکر کنید یه نکته رو. مرحوم جد ما یه رساله‌ای داره به نام الامر بین الامرین. تو اون رساله یه بحثی مطرح کرده، بحث جالبی هم هست، بحث در مورد این که اقراض شارع و فواید مترتب بر احکام شارع. ایشون اونجا دارن که هر چیزی که فائده‌ای که بر احکام شارع مترتب هست الزاماً غرض شارع از جعل اون حکم نیست. چون ممکنه فرض کنید شما مثلا یه خونه ساختید برای زندگی کردن، این خونه ای که برای زندگی کردن ساختید قهرن سایه میندازه، یک کسی هم میاد از سایه این استفاده میکنه. این سایه خانه‌ای که فائده برای راهگذر داره، این سایه غرض شما از خونه ساختن نیست، بلکه فایده خونه ساختن شما هست. ایشون میگه بین فائده و غرض، فائده احکام و غرض شارع از احکام باید فرق قائل بود و چیزهایی رو بر این بار میکنن. من به نظرم میرسید که این مطلب در قانونگذاری های عرفی درسته، در قانونگذاری های عرفی درسته، چون قانونگذار عرفی و در اراده های شخصی، اراده هایی که ما داریم، ما به همه فوایدی که بر کارهامون مترتب میشه واقف نیستیم و لااقل همه اونها برامون مهم نیست. بعضی وقتا ملتفت هم باشیم برای من مهم نیست، ولی شارع مقدس که علم دارد قهرن همه فواید احکام رو میبیند، چطور میشود که بعضی از فواید احکام غرضش باشد و بعضی از فواید احکام و فرضم اینه که همه نسبت به همه اون فواید هم خوب دارد؟ اینجور نیست که این فواید فایده نمیداند، وقتی فائده میداند چطور میشود که نسبت به این فائده بعضیاش رو غرضش هست بعضیش غرض نیست؟
ممکنه در تضامن تخصیص برای بچرخه که این
نمیشه نه. فرض این هست که ببینید نه، فرض مطلب اینه، ببینید شما شارع دستور داده که شما باید خونه بسازید مثلا. خب شارع میدونه خونه ساختن باعث میشه که شما بتوانید در روز خوب زندگی کنید، از اون طرف هم میدونه که اگر خونه شما بسازید راهگذری هم که رد میشه در سایه این خونه میتونه آسایش پیدا کنه. آسایش داشتن خونه در شما در خانه و آسایش داشتن راهگذر که در سایه حرکت کنه امثال اینها برای شما محبوب شماست و این تضاد با هم نداره. یه با تضاد داره بین اینها. خب در مرحله تضاد ممکنه یکی از اینها رو بر دیگه، نه تضاد نداره. حالا که شارع امر کرده است به اینکه خونه بساز، امر شارع، شما میگید فقط به خاطر آسایش یافتن صاحب خانه است. چرا؟ که ترجیب لامرجعه. فرض اینه که هم آسایش یافتن صاحب خانه محبوب خداست، هم آسایش یافتن رهگذر که در سایه حرکت کنه اون هم مطلوب شاره و هر دوش رو هم علم داره. چرا این امر میگید معنا نداره که این امر فقط برای آسایش اون صاحب خانه باشه؟ آسایش نه، هر دو باشه، این منافات نداره که هر دو نه، لزومن همینه چون تجیب الامرجه، چون شارع مقدس براش این فایده با اون فایده که فرق نداره. وقتی فرق نداره هر دو در محرکیت داره.
یعنی حتی اگه فایده سکنا نبودم بخاطر سالی اون آقا ما رو مثلا
نه ممکنه اون نه 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 ممکنه در اون فایده فایده ای نیست که به تنهایی کافی هست، ولی وقتی خودش در کنار این وجود داره اونم چیز هست، قهرم قصد میشه. نمیخوام بگم که فایده ای هست که اگر تنها بود کافی بود برای امر کردن، ممکن بود. فایده ای هست که امر الزامی رو به دنبال نمیاره، چون فایده در حدی نیست که کافی باشه برای تحریک شاره. ولی نه، جایی که حالا تحریک کرده، این هم فایده استزلال ماره مورد نظر شاره قهرن خواهد بود، هم فایده سکن بودن برای صاحب خانه مورد توجه او خواهد بود. این نمیشه این دوتا تفکیک بشه. خب حالا شارع مقدس میداند امری که به ده جزء میکند ملتفت را به ده جزء تحریک میکند و ناسی را به نه جزء تحریک میکند و قرضش هدفش هم همینه. یعنی اون چیزی که محبوب شارع هست اینه که محبوب شارع این هست که ملتفت ده جز رو انجام بده، ناسی نه جز رو انجام بده. این امری هم که کرده ازش همین خاصیت برمیاد. خب شما اینجا بگید که انگیزه شارع از این امر کردن فقط این هست که اون ملتفت تحریک بشه، اون یکی فایده شه، غرض نیست، فایده شه، هدفش نیست از این امر کردن، ولی فایده ای هست که بر این امرش مترتب می شود. چه معنایی داره؟ قره هر دو اینها قرض شاره هست. یعنی قرض شاره اگر ما به اصطلاح اراده تفهیمیه رو تصویر می کنیم، یه بقیه هست بحث ما سر اراده استعمالی هست. اراده استعمالی اینه که من لفظ کلامی که آوردم این لفظ رو قالب بر چی قرار دادم؟ من گفتم که این ده جز و جز 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 این ده جز رو بیاور. ما میگیم این ده جز رو بیاور، تو خطاب قید ناسی نگذاریم. بنابراین هم ناسی هم مرتکب همه اینها مخاطب هستن به ده جز. مثلا تصویری که مرحوم حاج رضا تصویر میکنه که هم ناسی هم ملتفل رو امر میکنیم به ده جز، ولی این ده جز محرک ناسی هست به نه جز. خب بحث سر اینه، وقتی فایده‌ای که من از این امر وجود داره رو توجه بهش دارم و این فایده محبوب منه، یعنی این امر من نسبت به ناسی تحریک نسبت به نهجز حاصل می کند، نسبت به ملتفت تحریک به دهجز ایجاد می کند. پس برای چی من این امر رو آوردم؟ فقط برای این که ملتفت رو تحریک بکنم؟ معقول نیست. نه، غرض من از آوردن این امر این هست که ملتفت رو به ده جز تحریک بکنم، ناسی رو به نه جز تحریک کنم. پس بنابراین این نهایتاً برگشت میشه میکنه به همون حرف مرحوم آخوند که میگه که در واقع این خطابی که انجام میشود، این خطاب نسبت به ناسی تحریک به نه جز می آورد و نسبت به ملتفت تحریک به ده جز می آورد. بنابراین این حالا یه توضیحاتی داره، من توضیحات رو بعد عرض می کنم.
دو نکته، یکی
که
اصلا این بحث
گره
خورده به
اثبات،
اما
ما ببینیم
تو آدم
خارج شاره، حالا بعد
اونش
هم بحث اثباتش هم
یه سال دیگه شاره اینه که ما میتونیم سمودن تصویر رو که قرض شاره مجموعی باشه، به حیث اگه یکی از این اجزا بیفته دیگه اصلا مطلوبیتی براش نداشته باشه.
نه نه، فرض ما این هست که ناسی مأمور به نه جز است و ملتفت مأمور به ده جز، یعنی اون امر ثبوتی که اشاره داره در مورد ناسی نه جز هست بدون جز دهم و در مورد ملتفت ده جز هست و باید جز دهم هم باشه. بحث سر اینه که وقتی خطاب من یه همچی خاصیتی درش هست، چه وجهی داره شما بگید خطاب مربوط به ملتفت است و ناسی مخاطب نیست، ولی چون این خطاب هدف شارع رو برمی آورد شارع خطاب مستقل نکرده است؟ عرض کردم اگر اراده استعمالی رو شما فقط ملاک قرار بدید، خب دیگه بستگی داره چجوری استعمال کنید، ولی اگر اراده تفهیمی رو ملاک قرار میدید، اراده تفهیمی وقتی ملاک باشه، وقتی خطاب من ازش یه چیز انفهام از خطاب، اراده تفهیم تابع مقدار انفهام از کلامه. وقتی از کلام من ناسی به مقدار نه جز انفهام حاصل می کند و ملتفت به مقدار ده جز انفهام حاصل می کند و این مقدار انفهام هم مطابق غرض ثبوتی من هست، مطابق با اون محبوب من هست، قهرن اراده تفهیم به او تعلق میگیره. معنا نداره که اراده تفهیم فقط نسبت به اون ده جز تعلق بگیره، تحرک پیدا کردن ناسی نسبت به نوجز رو بگیم به غیر اراده شارع تحقق پیدا کرده، شارع چیز دیگری میخواسته است، خود به خود چیز دیگری حاصل شده. نمیشه. وقتی من میدانم این کاری رو که من میکنم اون محبوب من رو انجام میدهد، قهرم این کار رو که من انجام میدهم به غرض انجام اون محبوب هم خواهد بود، این قهریه، نمیشه اینا از هم تفکیک بشه. تنها تفاوتی که بین این تحلیل و تحلیل اول هست اون اینه که کنه با این تحلیل ما یک خطاب وحدانی بیشتر نداریم. همین خطاب وحدانی ناسی رو به نهجز تحریک میکند و ملتفت رو به دهجز تحریک میکند. این این شکلی. ولی واقعش به خلاف اون فرض قبلی که کنه دو تا خطاب داریم. پاسخ مطلب به نظر میرسه این تفاوت هم تفاوت خاصی نیست، چون ببینید ما در واقع این که میبینیم این خطاب دو گونه تحریک داره نسبت به ناسی، یک گونه تحریک داره نسبت به ملتفت، گونه دیگه تحریک داره. جوهرش اینه که این خطاب از جهت اثباتی به منظری دو خطابه.
این مهم مورد تفخیمیه،
یعنی در واقع این خطاب ما ولو اسمن یک خطاب قرار میدید، این به منظری اینه که دو تا خطاب کنده کرده باشید، حالا الف در یک جمله اینها رو بیان کرده باشید یا در دو جمله بیان کرده باشید، اون خیلی تفاوت چندانی نداره. یعنی این مرحوم آخوند اون راه حل اولی که ارائه داده بودن، راه حل اول این بود که می‌فرمودن که ما در واقع هم ناسی هم ملتفت رو نسبت به نه جز با یک خطاب تحریک می‌کنیم، نسبت به ملتفت جزء دهم با یک خطاب دیگری او رو تحریک می‌کنیم به جزء دهم. خب همه این تحریک‌ها ما با یک خطاب وحد، یعنی اون خطاب وحدانی که ما میگیم من گفتم سوره جز است، مثلا این 10 تا جز رو ذکر کردم، هادا جز اون، 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 اینا در واقع منظور 10 تا جمله است و 10 تا ظهور داره. قرن از این که گفتم هادا جز اون در مورد هر یک از اینها، قرار از این که گفتم سجده جزء است، رکوع جزء است، سجود جزء است، همه اینها قرارش این هست که ملتفت به اون جزء رو تحریک کنم. البته یه نکته رو هم عرض بکنم، اون اینه که ببینید ما در واقع اگر جایی شخصی مأمور به 10 جزء باشد و التفات به 10 جزء نداشته باشد، التفات به 10 جزء نداشته باشد و جزئیت جزء دهم هم حتی در حالتی هم که من توجه ندارم جزء دهم جزء باشه، معنای مطلب چیه؟ معنای این هست که منی که ناسی هستم اصلا امر به کل ندارم، امر به کل ندارم، ام چون فرض این هست که من مأمور، من ناسی اون چیزی که برای من مصلحت داره 10 جزء است و شارع مقدس نمیتواند در مورد ناسی به اون 10 جزءش برسد، به هدفش برسه. بنابراین نتیجه بحث این هست که اگر جزئیت یک جزء حتی در ظرف نسیان هم باشد، معناش مأمور نبودن من به کل است. بهرن همین میشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من میگم فرض کنید رکوع جزء است، سجود جزء است که ارکان هستند، معنای این که اینها جزء هستند دو تا چیز رو من میخوام افهام کنم. یک مطلب این که میخوام به کسی که ملتفت به رکوع هست او رو تحریک بکنم، نسبت به کسی که ملتفت رکوع نیست نمیخوام رو به این تحریک کنم، میخوام بعد از این که التفات پیدا کرد بگم اون نمازی که قبلا خونده باطله. تحریک بعد از التفات، یعنی این جمله‌ای که میگیم از سور الرکوع و جزء، اون همیشه به غرض تحریک ملتفته. یک موقعی تحریک ملتفت این انجام عمله یک جور، یک موقعی تحریک ملتفت بعد از این که عمل انجام داده میخوام تحریک مجدد کنم. پس بنابراین من این که میخوام بگم از رکوع و جزء، هیچ وقت این به غرض تحریک ناسی رکوع جزء رو نمیام. ناسی به ماه ناسی که نمیتونه تحریک بشه. من در جایی که یک جزئی رکن هست، دو تا مفاد داره. مفاد اولیش این هست که ای ملتفت، یعنی دو تا غرض دارم، یکی این که ملتفت رو به انجام عمل با رکوع تحریک کنم، یکی این که ناسی که عمل رو بدون رکوع انجام داده بعدن ملتفت شده به اعاده تحریک کنم. یعنی هر دو اینها تحریک هایی که هست، تحریک در ظرف التفاته، تحریک در ظرف التفاته. بنابراین فرق بین ناسی، فرق بین ناسی این هست که در ناسی اگر جزئیت در مورد ناسی وجود نداشته باشه، تحریک دوم دیگه من نمیخوام بکنم، تحریک دوم رو نمیخوام بکنم. من میخوام بگم ای ناسی، این که من میخوام بگم ها و شی جز اون اندل التفات، فقط این معناش اینه که اگر بعد از این که نسیان شما عارضتون شد، یک عملی انجام دادید، بعدن هم التفات پیدا کردید، دیگه لازم نیست اون عمل رو انجام بدید. در واقع به غرض عدم لزوم انجام عمل بعد از التفات این را بخواهم آورد. پس بنابراین چه عبارتی که دال بر جزئیت مطلقه هست، چه عبارتی که دال بر جزئیت مقید به التفات هست، همه اینها به غرض ایجاد تحریک یا عدم ایجاد تحریک هستند. اندل التفات، اندل التفات در زمان نسیان هیچ تحریک نمیخواد ایجاد بکنه، تحریک در زمان التفات میخواد ایجاد بشه. بنابراین نتیجه بحث این میشه که اگر ما گفتیم که خطاب، ما این خطابی که به جزئیت ده جزء داریم، این خطابات در واقع یک خطاب نیست، نسبت به هر جزئی یک خطاب مستقل است. فقط باید این جزئیتی که در مورد هر خطاب شارع داره اعلام میکنه، جزئیت مطلق است یا جزئیت مقید است. اثباتاً اگر جزئیت مطلقه بود، معنای جزئیت مطلقه این هست که میخواهد به کسی که ملتفت اون جزء هست در زمان التفات تحریک کنه اون رو انجام بده، به کسی که ملتفت نیست بعدن ملتفت میشود دستور بده اگر قبلا هم انجام بدی اعاده کن.
یعنی اون فایده تحریکی رو قصد نکرد، اون فایده تحریکی اول کلام رو
هر دو رو قصد میکنه. یعنی وقتی من میگم که الرکوع جزء مطلقا، الرکوع جزء مطلقا، یعنی ای کسی که در حال نماز خواندن به رکوع التفات داری، نماز تو با رکوع بخوان، و ای کسی که در حالت نماز التفات نداشتی و یک نماز بدون رکوع خواندی، بعدن که ملتفت شدی الان یه نماز با رکوع بخوان. این علاقه تقدیر وقتی جزئیت مطلقه هست، میخواد در زمان التفات تحریک کنه به اصل العمل یا اعادت العمل. در زمان التفات. اگر جزئیت جزئیت مقیده باشه، جزئیت مقیده یعنی چی؟ یعنی این که گفته که از سجدتو جزئون للملتفت، یعنی چی؟ یعنی این که ای ملتفت، تو اگر فهمیدی که سجده وجود داره سجده بیار، ولی اگر سجده نیوردی بعدن متوجه شدی که قبلا بدون سجده آورده دیگه نمیخوام اعاده کنیم. یعنی تفاوت در اون چیز دومیه، در تحریک دومیه، در جایی که جزئیت جزئیت مطلق است دوتا تحریک داره، تحریک هین العمل به اتیان العمل، تحریک بعد العمل به اعادت العمل الا من ترک اون اسیانم. اون جایی که جزئیت مقید است تحریک هین العمل داره للملتفت،
بناسی نداره،
بناسی نداره، نمیتونه تحریک کنه که
نه به عقل
به غیر عقل، چون ملتفت عقله، نه هر جز آره داره، بحثن اینه که هر جزئی از اجزا که التفات بش باشه نسبت به وجود تحریک داره.
اگه داره ولی چرا اعاده بکنه؟
چی؟ اگه نه جزئیت اگه مقیده باشه دیگه اعاده لازم نیست دیگه. خب میگه اعاده لازم نیست دیگه.
نه اگه جزئیت مطلقه باشه،
مطلقه باشه، مطلقه باشه، هر یک از اینها معنای جزئیت مقیده این هست که بعدن که ملتفت بشی باید اعاده کنی. یعنی ببینید جزئیت مطلقه دو تا تحریک داره، تحریک هین العمل و تحریک بعد العمل. هین العمل میگه این جز رو باید بیارید در مورد هر جز، این میگه اینو باید بیارید، اونم میگه اونو باید بیارید، اونو باید بیارید، اونو باید بیارید، همه نسبت به همه اینها امر میکنه که باید بیارید. چون مطلقه هست میگه که اگر بعدن متوجه شدی که قبلا نسیانن بعضی رو انجام ندادی بازم باید بیارید. در واقع این که جزئیت مطلقه است، جزئیت مطلقه نمیخواد بگه که ایها الناسی بازم میخواییم بگیم تو این جز رو بیار، ایها الناسی که نسیان داشتی متوجه امر من نشدی، بعد از این که این نسیانت برطرف شد الان ملتفت شدی باید دوباره بیاری.
تو ظرف نسیان امر رو عقد داشت ناسی یا نه؟
نه نداشت.
اصلا
خیال کرد. اصلا امرم نداشت چی؟
خیال کرد.
بله 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 بله.
یعنی اون لازمه قدری که اول کلامتون بود استفاده نمیشه اینجا، چون اثباتا خلافش رو
شد. یعنی در واقع اون شخصی که ناسی هست در نسبت به ارکان اصلا مأمور نیست، مأمور به هیچ یک از اینها نیست. ولی این که ما میگیم جزئیت جزئیت مقیده مطلقه است، میگه که تو خیال میکردی که مأمور به نه جز هستی، نه مأمور به نه جز نبود، به ده جز هم مأمور نبودی، اصلا مأمور نبودی چون نسیان حاصل شده بود. پس بنابراین غرض من این هست که حالا این رو یه فردا بحث رو تکمیل بکنم، من میخوام عرض بکنم اینی که من حالا اینی که مرحوم آخوند از اون راه حل سومی که در حاشیه ذکر کرده در کفایه صحبت نمی کنه به دلیل اینکه اون راه حل سوم اصلا راه حل درستی نیست. راه حل سوم در واقع جوهرن بازگشت میکنه به راه حل اول. راه حل سوم ایشون اگر بخواد یک راه حل صحیحی باشه و همچنین راه حل سومی که کلام مرحوم حاج‌آقا رضا هست، این راه حل سوم تا برگشت نکنن به راه حل اولی راه حل فعی نیستن. حالا تکمیل بحث رو انشاءالله. مرحوم آخوند مرحوم حاج آقا رضا میگفتن که همه اشخاص رو امر میکنیم به همه اجزا، هم ناسی هم ملتفت مأمور هستن به کل، ولی این مأمور به کل ملتفت رو نسبت به ده جز تحریک میکنه، ناسی رو نسبت به نه جز تحریک میکنه. ولی امر به کل ما همه رو به کل امر کردیم، ولی به مقداری که نیاز داریم تحریک رو ایجاد میکنه و اشکالی نداره. چون غرض ما از این امر تأمین میشه. که من عرضم این بود که این معنیش اینه که اراده تفهیم ما همین مقداره. نکته ای که تو
اشکالش اینه که اول تایید کرده چیز خوبی
نه چیز خوبی نیست، درست نیست، یعنی این غلطه که همین این تفکیک بین غرض و فایده رو که تو این بحث مطرح کردم برای همین بود. شما وقتی فایده